در همه کشورها انسانها در زمان حال و گذشته دو نوع حکومت داشتند، جمهوری یا پادشاهی. حکومت پادشاهی موروثی است و خانواده پادشاه مدتها بر یک سرزمین فرمان روایی می کنند یا برخی تازه تأسیس شدند. مثلا در میلان حکومت فرانچسکو اسفورزا تازه بنیاد شده است، اما پادشاهی ناپل با پادشاهی اسپانیا به علت تصرف آن کشور پیوند خورده است. چون این کشورهایی قبلاً تحت سلطه پادشاه دیگر یا آزاد بودند و پادشاهی بیاری ارتش یا قدرت و بخت خیش آن را به تصرف خیش درآورده است. در این مبحث در مورد حکومت‌های جمهوری بحث نخواهیم کرد. در مباحث دیگر آن را به طور کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این بخش فقط در مورد پادشاهی، نوع حکومت و حفظ آن سخن خواهیم گفت. در حکومت موروثی که مردم به خاندان پادشاه خو گرفتند، حفظ قدرت آسان‌تر است و مشکلات کمتری از حکومت‌های نوپا وجود دارد. در حکومت‌های باستانی اگر آداب و سنن پیشینیان نادیده گرفته نشود و پادشاه به اقتضای زمانه با حوادث برخورد کند، مشکلی پیش نمی‌آید. در صورتی که پادشاه مدبر و خردمند باشد، می‌تواند از حکومت خیش برای همیشه پاسداری کند، مگر اینکه نیروی غیر عادی و پرقدرت او را از سلطنت خلع کند. در این صورت نیز می تواند با از میان رفتن قاصب دوباره قدرت خود را به دست آورد. چون این نمونه ای را در ایتالیا داریم. اگر دوک فریرا حکومت خود را از مدت ها قبل تثبیت نکرده بود، نمی توانست در برابر حملات ونیزی ها در سال 1484 و پاپ یولیوس در سال 1510 تاب بیاورد. در حقیقت دلیلی وجود ندارد که پادشاهی که به صورت موروثی به حکومت رسیده نسبت به مردم خود ظلم و خشونت ورزد. او باید محبوب ملت خود باشد. اگر پادشاه ظلم و ستم بیش از حد روا ندارد و مورد نفرت زیر دستانش واقع نشود، کسی به فکر تشکیل حکومت دیگری نخواهد بود و قدمت و خاطره حکومت آن خاندان تثبیت خواهد شد. چون کدام تغییر است که تغییرات بعدی را به همراه نداشته باشد؟ پادشاهی هایی که از پیوند چند مملکت دیگر به وجود می آیند. در چنین کشورهایی مشکلات بسیاری پدید می آید. اولا در صورتی که مملکت نو بنیاد نباشد، اما مملکتی دیگر به آن ملحق شود، قلمرو جدید و واحدی به وجود می آید که به آن حکومت ترکیبی می گویند. طبیعی است که در چنین حکومتهای اغتشاشات و مشکلاتی به وجود خواهد آمد. مردم به امید دستیابی به زندگی بهتر می‌خواهند فرمانروای خود را تغییر دهند و بدین منظور از سلاح استفاده می‌کنند تا با او به مبارزه بپردازند. بدیهی است که خود را می‌فریبند و تجربه به آنان نشان می‌دهد که روزگارشان بدتر از قبل شده است. طبیعی است که پادشاه هم چاره ای جز مبارزه با مخالفان خود نخواهد داشت و با استفاده از قوای نظامی به سرکوب آنان خواهد پرداخت. به این ترتیب همه کسانی که در مبارزه شکست خورده اند به زمره دشمنان پادشاه در می آیند و پادشاه دیگر نمی تواند به دوستی آنان تکیه کند. در ضمن قادر به برآورده ساختن همه انتظارات مردم نمی باشد. از طرف دیگر از آنجایی که پادشاه جدید برای موفقیت خیش مدیون این مردم است و فقط ارتش موجب پیروزی وی نبوده و اراده مردم کشور تحت سلطه وی نیز به او مساعدت کرده است، نمی تواند نسبت به آنان خشونت ورزد. به همین دلیل است که لویی 12 پادشاه فرانسه مدت زمان کوتاهی پس از تصرف میلان آن را از دست داد. زیرا لودویکو در اولین فرصت توانست شهر میلان را از چنگال او بیرون آورد. مردم میلان که خود دروازه های شهر را به روی لویی 12 گشوده بودند، دریافتند که فریب خورده اند و نه تنها انتظاراتشان برآورده نشده، بلکه تاب تحمل خشونت های فرمان روای جدید را ندارند. بدیهی است که سرزمینی که طغیان و شورش کرد پس از اینکه دوباره تسخیر شد به آسانی از دست نمی رود، چون فرمان روای آن با بهره‌گیری از شورش مردم یاغیان را تنبیه و افراد مظنون را سرکوب می نماید و بدین ترتیب بر قدرت خود می افزاید و نقطه ضعف های خود را قوت می بخشد. این ترتیب دوک لودویکو برای بار اول کافی بود هیاهویی در مرزها برپا کرده و میلان را به تصرف خود درآورد. اما برای بار دوم برای نجات کشورش از دست فرانسه نیاز به مخالفت همه جهان داشت. باید ارتش فرانسه را از میان می برد و از خاک ایتالیا برون می راند. عوامل اخراج فرانسویان از ایتالیا را قبلاً توضیح دادیم. اکنون دلایل از دست دادن میلان را در مرحله دوم مورد بررسی قرار می دهیم تا بدانیم پادشاه فرانسه برای حفظ و نگهداری تصرفاتش در میلان چه چاره ای اندیشید تا بتواند موفق شود. اگر کشوری که به تصرف در آمده و ضمیمه کشور دیگر شده دارای زبان و آداب و رسوم یکسان با کشور اصلی بوده است، کار آسان تر است. به ویژه آنکه اگر مردم کشور جدید به آزادی و استقلال خو نگرفته باشند، کافی است که دست سلاطین گذشته را کوتاه کنند. در صورتی که تغییراتی در آداب و رسوم و زندگی آنان ایجاد نکنند، با آرامش به زندگی خیش ادامه می دهند. نمونه این نوع پیوند کشورها را در بورگاندی، بریتانی، گاسکونی و نورماندی که مدت‌ها ضمیمه فرانسه بودند مشاهده کرده ایم. گرچه در این کشورها تفاوت‌هایی در زبان وجود داشت، اما آداب و رسوم یکسان بود و می‌توانستند به راحتی با یکدیگر سازش کنند. در چنین مواردی پادشاه باید دو نکته مهم را در نظر داشته باشد تا در حفظ موقعیت خیش موفق شود. اول خاندان پادشاهی قبلی را معدوم سازد. دوم به این ترتیب در مدت کوتاهی حکومت جدید همسان با حکومت پیشین خواهد شد. اما هنگامی که کشورهای به تصرف درآمده دارای زبانها، آداب و رسوم و قوانین متفاوتی باشند، مشکلاتی بروز خواهد کرد و حفظ آنها نیازمند پادشاهی خردمند و خوش اقبال است. مؤثرترین راه این است که پادشاه در همان منطقه تحت سلطه خیش اقامت کند. این عمل موفقیت او را امن‌تر و پایدارتر می‌سازد، یعنی همان کاری که ترک‌ها در یونان کردند. پادشاه ترک علاوه بر اقدامات مؤثر دیگری که به عمل آورد، در صورتی که در یونان اقامت نمی‌کرد، حفظ آن کشور امکان پذیر نبود. وقتی شخص پادشاه در کشوری که به تصرف درآورده حضور داشته باشد، می تواند هر گونه مشکلی را از همان آغاز مشاهده و در حل آن سریع عمل کند. اما در صورت غیبت او تا شورش ها جدی نشود بی اطلاع خواهد ماند و زمانی مطلع می شود که دیگر خیلی دیر شده است. علاوه بر این، حضور پادشاه باعث جلوگیری از غارت مأموران شده و مردم منطقه از اینکه به پادشاه دسترسی دارند خوشنود خواهند بود. اقامت پادشاه در منطقه تازه تصرف شده موجب محبوبیت بیشتر او نیز خواهد شد. در چنین مواردی اگر پادشاه بخواهد از او بیشتر می‌ترسند. در صورت حضور پادشاه در منطقه تصرف شده کمتر کسی به فکر حمله و تسخیر آن می‌افتد. در نتیجه آن سرزمین را به آسانی از دست نخواهد داد. راه بهتر کوچ و استقرار یک یا دو گروه بزرگ مهاجر به منطقه متصرفه می باشد که در غیر این صورت پادشاه مجبور می شود سپاهیان بسیاری را برای حفظ آن منطقه گسیل دارد. اعزام مهاجرین هزینه هنگفتی در بر ندارد، زیرا پادشاه می تواند با اندک هزینه یا بدون هیچ هزینه ای این مهم را به انجام رساند. با این روش شخص پادشاه هیچ هزینه ای را بر عهده نمی گیرد. تنها افرادی که زمین های آنها تصاحب می شود متضرر می شوند. زمین از مالکین ضعیف و فقیر گرفته می شود و به ساکنین جدید که طرفداران پادشاه می باشند داده می شود. قربانیان که مردمی فقیر می باشند و به نقاط مختلف کشور فرستاده می شوند نمی توانند خطری برای پادشاه ایجاد کنند. بقیه مردم که خسارتی ندیده اند به زندگی آرام خود ادامه می دهند و از ترس اینکه مبادا دارایی های آنها نیز به تصرف درآید مرتکب هیچ گونه خلافی نخواهند شد. حضور مهاجرین در مناطق متصرفه مقرون به صرفه است. این افراد وفادار به پادشاه می باشند و خطری برای او محسوب نمی شوند. همانگونه که گفتم، کسانی که زمینهایشان تصاحب شده نیز از آنجایی که فقیرند و متفرق نمی توانند آسیبی به پادشاه برسانند. باید خاطر نشان سازم که باید یا مردم را بنوازید یا آنان را سرکوب کنید، چون رنجش ها و کینه های کوچک آنان را به فکر انتقام گرفتن می اندازد، نه زخم های بزرگ. به همین دلیل زخم هایی که پادشاه به مردم می زند نباید موجب ترس او از انتقام آنان باشد. اگر پادشاه به جای کوچ مهاجرین به منطقه متصرفه از سربازان و سپاهیان استفاده کند، هزینه سنگینی در بر خواهد داشت. درآمدها صرف دفاع از آن سرزمین می شود و درآمد آن منطقه کاهش می یابد و سود آن تبدیل به زیان می گردد. علاوه بر آن، مردم از جابجایی و اسکان افراد ارتش در نقاط مختلف کشور ناراحت شده و تبدیل به دشمنان پادشاه می شوند که می توانند به او آسیب بزنند، چون در خانه و مسکن خیش هستند و می توانند از آن دفاع کنند. خلاصه اینکه اعزام ارتش به کشور متصرفه زیان‌آور و کوچ مهاجرین به آن منطقه سودمند می باشد. پادشاهی که کشوری را با زبان و آداب و رسوم و قوانین متفاوت به تصرف در می آورد، باید تلاش کند خود را رهبر و حامی قدرت‌های کوچکتر مجاور نشان دهد. در ضمن تلاش کند که همسایگان قوی را تضعیف نماید. وی باید اقداماتی به عمل آورد تا از حمله همسایگان خارجی که قدرتی همسان با وی دارند پیشگیری کند. چه بسا اتفاق افتاده است که مردم ناراضی به علت ترس یا جاه طلبی راه را برای حمله بیگانگان باز می کنند. همان گونه که آلتولیان ها پای رومیان را به یونان باز کردند و ساکنین مناطق دیگر نیز راه را برای حمله رومیان گشودند. همیشه چنین بوده است. هرگاه یک دولت خارجی قدرتمند به کشوری حمله می کند، نیروهای ضعیفتر به حمایت از او برمی خیزند، زیرا از حکومت فرمان روای خیش در رنجند. با حمایت نیروهای ضعیف غلبه بر آن منطقه کار دشواری نخواهد بود. مردم ناراضی از حکومت باید توجه داشته باشند که این گروه ها بیش از حد قدرتمند نشوند و اختیارات را در دست نگیرند و خود ارباب آن کشور نشوند. در غیر این صورت هر آنچه به دست آورده اند از دست می دهند یا گرفتار مشکلات و رنج های بسیار خواهند شد. رومیان در کشورهایی که به تصرف در می آوردند تمامی این اصول را رعایت می کردند. آنان مهاجرانی را به مناطق متصرفه گسیل می داشتند، از قدرتهای ضعیف حمایت می کردند، اما اجازه نمی دادند قوی تر شوند. قدرتهای بزرگ را سرکوب می کردند و مانع از افزایش اعتبار قدرتهای خارجی می شدند. کشور یونان نمونه خوبی از این سیاست می باشد. رومیان در یونان از آکایان و آتولیان حمایت کردند. پادشاه مقدونیه را سرکوب نمودند و آنیتوکوس را از کشور بیرون راندند، گرچه با آکایان و آلتولیان خوشرفتاری می کردند، اما هرگز اجازه گسترش و توسعه قلمروشان را ندادند. آنان اجازه ندادند فیلیپ مردم را ترغیب و تشویق به اتحاد کند، بلکه او را مورد تحقیر قرار دادند. آنتیوکوس نیز با وجودی که قدرتمند بود، هیچگاه نتوانست قلمروی در یونان داشته باشد. رومیان در موارد مختلف مانند فرمانروایان با خرد عمل کردند. آنان در مورد مشکلات آینده نیز چون مشکلات زمان حال خردمندانه می‌اندیشیدند. راه حل مصائب آینده را از پیش تعیین می‌کردند. زیرا اگر مشکلات از قبل به خوبی بررسی شود، یافتن چاره آن سهل است. اما اگر منتظر بمانید تا خود را نشان دهد، دیگر دیر شده و بیماری غیر قابل درمان می شود. پزشکان نیز در مورد بیماری های سخت معتقدند که درمان در ابتدا آسان تر است و پیشگیری آسان تر از درمان. در مورد سیاست نیز چنین است. مسائل سیاسی نیز اگر از پیش مورد بررسی قرار گیرد، البته فقط یک فرمانروای خردمند قادر به پیش بینی می باشد. چاره اش آسان است، اما وقتی پیشرفت کرد و عیان شد، رفع آن بسیار مشکل است و خیلی دیر شده است. رومیان نیز قبل از فرارسیدن مشکلات، اقدامات لازم را جهت پیشگیری از بروز آن به عمل می آوردند. آنان هرگز از جنگ روی گردان نبودند، زیرا می دانستند که راه گریزی از جنگ نیست و درنگ در کار به نفع دشمنان خواهد بود. آنان بران شدند که با فیلیپ و آنتوکوس در یونان بجنگند تا جنگ به ایتالیا نکشد. البته می توانستند از آن اجتناب کنند، اما نکردند. آنان چون بخردان نسل ما بر این عقیده نبودند که باید از زمان حال حد اکثر استفاده را بکنند، بلکه از نهایت توانایی و هوشیاری خیش بهره می گرفتند. زمان می گذرد و خوبی ها و بدی ها را نیز به همراه دارد. اکنون اجازه بدهید در مورد فرانسه صحبت کنیم و ببینیم آیا هیچ یک از اقداماتی را که مورد بحث قرار دادیم به عمل آورده است یا نه. در اینجا در مورد لویی صحبت میکنیم، نه شارل، زیرا او مدت بیشتری در فرانسه بوده و به همین دلیل اعمالش را بهتر میتوان مورد بررسی و تحقیق قرار داد. در اینجا مشاهده خواهید کرد که رفتارش و کارهایی که انجام داده است برخلاف رفتار فرمان روایی است که میخواهد بر یک کشور بیگانه حکومت کند. جاه طلبی ونیزیان شاه لویی را به ایتالیا کشانید، زیرا می‌خواستند نیمی از لومباردی را تصاحب کنند. من پادشاه را از این بابت سرزنش نمی‌کنم، چون قصد داشت در ایتالیا پایگاهی داشته باشد. در آنجا هیچ طرفداری نداشت، به عکس، به خاطر رفتارهای چارلز همه درها به روی او بسته بود، بنابراین مجبور بود دوستانی برای خود بیابد. سیاست او در صورتی که خطا نمی کرد با موفقیت روبرو می شد. حالا که لومباردی را به دست آورده بود، فوراً پایگاهی را که چارلز از دست داده بود به دست گرفت. جنوا تسلیم شد. فلورنتین نیز با او هم دست شد. مارکی مانتوا، دوک فرارا، بنتی ووگلی، کنتس فورلی، فرمان روایان فانزا، پیسارو، ریمینی، کامرینو، پیومبینو، شهروندان لوکا، پیتزا، سینا همه در پی دوستی با او برآمدند. در اینجا ونیزیان دریافتند که شتاب زده عمل کردند، زیرا پادشاه فرانسه با تصرف دو شهر لومباردی به یک سوم خاک ایتالیا دست یافته بود. در اینجا توجه داشته باشید که اگر پادشاه همان اصولی را که قبلاً متذکر شدیم به کار می‌بست و دوستانش را در امان نگه می‌داشت، چه آسان پایگاه‌های خیش را در ایتالیا حفظ می‌کرد. طرفدارانش بسیار اما ضعیف و هراسان بودند. برخی از پیروان از کلیسا و برخی دیگر از ونیزیان بودند و قصد داشتند با کمک او جایگاه خیش را حفظ کنند. پادشاه می توانست با استفاده از آنها خود را در برابر دشمنانی که هنوز قدرتمند بودند مسئول دارد، اما متاسفانه در عوض دوستی با آنان به کمک پاپ الکساندر شتافت تا رومانی را تسخیر کند. پادشاه نمی دانست که با این تصمیم از قدرت خود می کاهد، طرفدارانش را از دست می دهد و بر قدرت کلیسا که دارای قدرت معنوی نیز بود می افزاید. این خطا خطاهای دیگری نیز به دنبال داشت. وی برای جلوگیری از جاه طلبی های الکساندر و خارج ساختن توسکانی از چنگال قدرت او مجبور شد به ایتالیا برود. قدرت بخشیدن به کلیسا و رنجاندن دوستان کافی نبود. قصد داشت پادشاهی ناپل را نیز به دست آورد و آن را با پادشاه اسپانیا تقسیم کند. او که تا آن زمان قدرت مطلق ایتالیا بود، حریفی را به میدان آورد که می توانست پناهی برای مردم بلند پرواز و ناراضی آن منطقه باشد. پادشاه مقتدری که می توانست او را از آن منطقه بیرون براند، در حالی که می بایست پادشاهی را برگزیند که دست نشانده خودش باشد. آرزوی کسب جاه و مقام در میان افراد بشر حسی طبیعی و مشترک است و به جای آنکه سرزنش بار باشد مورد تحسین و تمجید قرار می گیرد. اما هنگامی که کسی توانایی کسب دستاوردهای بیشتر را به هر قیمتی که باشد ندارد، آنگاه به خاطر خطاهایش شایسته سرزنش می شود. فرانسه با تکیه بر قوای خود اقدام به تسخیر ناپل می نمود. در غیر این صورت نباید ناپل را با پادشاه دیگری تقسیم می کرد. اگر تقسیم لومباردی با ونیزی ها به علت ایجاد پایگاهی در کشور ایتالیا موجه بود، دیگر نیازی به تقسیم ناپل نبود. این عمل پادشاه قابل سرزنش می باشد. بنابراین می توان گفت لویی مرتکب 5 خطا شد. دولت‌های ضعیف‌تر را منهدم کرد، نیرویی را که در ایتالیا از قدرت کافی برخوردار بود قوی‌تر کرد، یک فرد خارجی بسیار قدرتمند را به ایتالیا آورد، خودش دور از کشور ایتالیا اقامت کرد، مهاجرانی از کشور خود به ایتالیا اعزام نکرد. البته اگر زنده مانده بود این خطاها آسیبی به او نمی‌رساند، اما وی مرتکب 6 خطا شد و آن محروم کردن ونیزیان از قلمروشان بود. لویی نباید بر قدرت کلیسا می افزود یا اسپانیایی ها را به ایتالیا می آورد. سرکوب ونیزیان کاری معقول و ضروری نبود. وی با اقداماتی که قبلاً به عمل آورده بود نمی بایست به سرکوبی ونیزیان دست می زد، زیرا تا زمانی که ونیزیان قدرت داشتند اجازه تجاوز به لومباردی را به بیگانگان نمی دادند و تا وقتی خود کنترل لومباردی را در دست داشتند از آن دفاع می کردند. دشمنان دیگر هم از فرانسه نمی خواستند که لومباردی را به دست آنها بسپارند. همچنین یارای مبارزه با هر دو کشور یعنی فرانسه و ونیز را نداشتند. اگر بگویند شاه لویی برای گریز از جنگ رومانی را به الکساندر و پادشاهی ناپل را به اسپانیا بخشید، من به دلایل فوق پاسخ می دهم که هرگز نباید اجازه دهید اغتشاشات تا جایی برسد که شما مجبور شوید از جنگ بگریزید. به هیچ وجه نباید از جنگ گریخت، زیرا به تأخیر انداختن آن به نفع دشمن می باشد. و اگر بگویید که شاه لویی پیمان و قراری با پاپ داشت که او در عوض همسرش را طلاق دهد و روان را به عنوان کاردینال برگزیند، پاسخ من همان است که در باب عهد و وفای پادشاهان در همین کتاب آوردم که ایشان چگونه باید بر عهد و پیمان خود وفادار باشند. شاه لویی لومباردی را از کف داد، زیرا هیچ یک از اصولی را که برای حفظ مملکت مورد نیاز است رعایت نکرد. سرنوشت او افسانه نیست، بلکه بسیار عادی و طبیعی است. من در این مورد با روان در نانت صحبت کردم و گفتگوی ما در زمانی که ولنتینو سزار بورژا پسر پاپ الکساندر در حال اشغال رومانی بود صورت گرفت. وی به من گفت که مردم ایتالیا چیزی از جنگ نمی دانند و من گفتم فرانسویان مملکت داری نمی دانند، زیرا اگر سیاست داشتند هرگز اجازه نمی دادند کلیسا تا این حد قدرتمند شود. حوادثی که در ایتالیا اتفاق افتاد نشان داد که چگونه فرانسه موجب قدرتمند شدن کلیسا و اسپانیا و نابودی خود شد. از این ماجراها می توانیم به یک نتیجه کلی برسیم که همیشه و در همه جا صدق می کند، مگر در موارد بسیار نادر. نتیجه کلی این است: هر کس دیگری را قدرتمند سازد، خود را ویران کرده است، چرا که این قدرت یا با حیله و تزویر به دست آمده یا با زور، و در هر صورت باعث بدگمانی کسی خواهد بود که به قدرت رسیده است.